و کارکنان نهادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش، بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منبع‌های مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود، به نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کل سازمان ملل افزود امیدواریم باقی مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد 200 میلیون دلار است، در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین‌المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کل سازمان ملل.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
مکتب شماره 7 ناحیه مومین‌آباد در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل میکند. میز و کرسی های مکتب شکسته و کار نشایم. در سه میز تا 13 شاگرد نشسته درس میخواند.
سه پارتنگ همشین شکستگی استال نسته بشینی.
مکتب رقم 7 را دو بینا جدا میکند. سیمخانه های بینای صدموی را سال های 50 و بینای تعمیر شده را سال های 70 عصر گذشته ساخته اند. پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباس‌های دریده به خانه نآید.
کودکر ما 350 سوم 250 سوم میخرم، میاد استال میشنه، میره میخچد روندستش نمیقدر. استال ندارن، شرایط مساعد ندارن. با کدام شرایط بخونن طلبای ما؟ با کدام شرایط؟
این والدین سوراخی میز را نگاه دارد که در آن فرزندش درس می‌خواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میز کرسی‌های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارنشان بودن آن دیده می‌شود.
برای طلبای ما میز کرسی نمیرسد، پیشنیاد که اگیان لوحیه در گذشتگی بینوی نوی مؤسسه تعلیمی در پایان قشلوغ جدا کرده شدگی.
حالا سینفای ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستانی ده ها جای داده شده اند. در بعض سینفخانه ها پیچ ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومین آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدمه‌ای است. یکی از آن مکتب ها مکتبی شماره 7 است. برای ساختن سیمخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خانیش 2022 و 2023 سیمخانه های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومین آباد.
روبرت لیواندوفسکی، حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان، بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی، حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح، حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. ضمناً سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. خبر دیگر، از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه A با تیم‌های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی‌آف شارجه امارات متحده عرب الزاوره عراق رقابت می‌کند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی‌ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان‌ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگرانی کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازانی صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
задача мінімум це вихід з групи.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه‌های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد.
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علت یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علت اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد، این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفته؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده، حالا ارتش روسی هستم. اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمی کنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده می شود نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا آنچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، آنچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذاشتند، خیلی خیلی سیاستمداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان رو اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک. این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکلی داخلی خودش حل کند، با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان، از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد، بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه به اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیار بسیاری از مواد های خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ های سوژفوری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر میرسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم میبینیم و بعد با صحبت ما را ادامه میدیم.
هم کاروبسه نشه و کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تیل شوه هم ارزونگری شوه همه چی نقض باشه هم دیگر کدار دولتو کتی نقض بای شوه کربوره کنن یو فقط هم کاروسی هم میلسه باگه میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بجه خلقش که با ده بده زده
خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی ویو همه شو خیلی گازه چو میکنن خیلی یک گازا چو میکنن و یو میاد دو سه تاش ماشین دارم مثال گم همه قزاقا ماشین نداره کو همی شرطه که همی بزوبیتا کنن خلق بو کم بغل هم اونجا نهسته یک نو فهمی گیرم هم میفهمو باور کنه نه ما هم جنگ دیدم باور کنه نمیخویم جنگ شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کنیم کارو خیلی بزیامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم گیدیم ام خیلی گپ خوشونه دیم راستی گپ مورم دیگه از چی چی همجه خب خورتا دستیم نه سبب شمونه که سببش با فکرم
برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی هم داد همجا برای چکم همجا کور کدسته راستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کلاگی هم چکل دارم تجیستان خود مونه هم خیلی اخیه حتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنه کن چیز بنزین است قیمت، گاز قیمت، سوئد قیمت همه چی قیمت شده.
بله محترم قادروف، شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست. حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود، هرچی تینجی باشد، جنگ نشود، این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر. جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و آنونی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست. ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. این ها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که وسیع پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان و خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت.
تشکر. و حالا با آخر برنامه میرسیم و به یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. 3 سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظرباییف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بده.
احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حکومتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظرباییف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشان رسانده توانند.
تشکر.
در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پریزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
تشکر. محترم سیدوف، شما که در بیرون تاجیکستان هستید به همین سوال چی جواب میدید؟ آیا در تاجیکستان هم همین گونه یک حالت های دو حاکمیتی وجود دارد همین حال حاضر؟
من فکر میکنم که اولش در قزاقستان چطور که گفتیم دو قدرت های زنده بودن، نظرباییف هم زنده بود و چه هم توکایف هم زنده بود، ولی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان یک چی موجود است که مرده ها هم میتوانند بجنگ، یعنی بین مرده ها و زنده ها حکومت تقسیم نشده. این را من به شما اینطوری میتونم شرح بدهم که مثلا کریموف تا حالا به میرزیایف امکانیت نمیدهد، یعنی طرفدار کریموف امکانیت نمیدهد که قدرت رو به پورگی به دست خود میگیرد. حالا هم من یک چی مهلتی پریزیدنتیش به انجام رسید، مهلتی دیگر رو شروع کرد، ولی حالا هم تاثیر چی حکمرانی کریموفی زیاده در تاجیکستان. باشد ما یک چی رو به نظر بگیریم که جنگ شهروندی که به انجام رسید جنگ شهروندی که به انجام رسید، این تنها به در یک سازشنامه چی شده، ولی اون جنگ حالا دوام دارد. من فکر میکنم که و جنگ این بین زنده ها و مرده ها در تاجیکستان و ازبکستان دوام خواهد یافت.
تشکر. و در همینجا برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه